الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب بود. موضوع این تنبیه جریان استصحاب در امور تدریجیه بود. گفتیم که این مسئله در دو مقام مطرح می شود: یکی جریان استصحاب در خود زمان، یکی جریان استصحاب در زمانیات. در مقام اول که جریان استصحاب در خود زمان بود، گفتیم اون خودش دو بخش می شود: یک وقت زمان قید وجوب است، یک وقت زمان قید واجب است. اگر زمان قید وجوب باشد، در اینجا به اتفاق همه اصولیین استصحاب جاری می شود. اما اگر زمان قید واجب باشد، مثل کجا؟ مثل باب صوم. در باب صوم میگیم امساک که واجب هست باید از اول طلوع فجر باشد تا هنگام غروب شمس. این محدوده زمانی، این الان قید امساک است، لذا بهش میگن الامساک النهاری، یعنی الامساک الواقع فی النهار. اینجا زمان الان قید واجب قرار گرفته است. خب در اینجا آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟ مثلا نزدیک غروبه، هوا ابره، نمی دانم خورشید غروب کرده یا غروب نکرده، هیچ وسیله ای هم در اختیار من نیست که بتوانم زمان غروب را تشخیص بدهم. خب شک می کنم، آیا می توانم استصحاب نهار کنم؟ بگم قبلا که روز موجود بود، الان هم روز موجود است، چی نتیجه بگیرم؟ بگم پس امساک من در روز واقع شده، یعنی استصحاب کنم بقاء نهار را، و از این استصحاب بقاء چی نتیجه بگیرم؟ وقوع الامساک فی النهار، امساک در نهار واقع شده است. این محل اختلافه. روز گذشته گفتیم چند قول داریم در اینجا؟ دو قول. یک قول فرموده اینجا استصحاب جاری نمی شود، نظریه مرحوم شیخه و نظریه محقق نائینی اعلی الله مقامه. قول دوم فرموده اینجا استصحاب جاری می شود، نظریه محقق عراقیست و نظریه جناب مرحوم آیت الله العظما خویی اعلی الله مقامه، فرمودن استصحاب جاری می شود. مختار ما همون قول شیخ و نائینی بود، به نظر ما جاری نمی شود. دلیلش چی بود؟ چرا جاری نمی شود؟ چون این استصحاب اصل مثبته. چرا؟ چون در کانه تام جاری می شود. چی را می خواهیم نتیجه بگیریم؟ کانه ناقصه را. ببینید اصل وجود نهار استصحاب جاری می شود. شما میگی روز باقی می باشد، این روز وجود دارد، این میشه کانه تامه. نتیجه اون وقت چیمه؟ نتیجه این است که امساک من در روز واقع شده، یعنی در واقع می خواهیم از کانه تامه چی را نتیجه بگیریم؟ کانه ناقصه را، با توضیحاتی که روز گذشته مفصل خدمت عزیزانم عرض کردم، دیگه من دوباره اینجا تکرار نمی کنم، ولی این تو ذهنتون باشه منتقل به بحث بعدی بشیم. این که اشکال مرحوم شیخ و مرحوم نائینی این است که در اینجا ما یک کانه تامه داریم، از کانه تامه میخواهیم برسیم به کانه ناقصه. این میشه اصل مثبت. این حرف این آقایونه. حالا بحث امروز ما تازه از اینجا شروع میشه. قول دوم که نظریه محقق عراقی و مرحوم آیت الله ماخویی است، فرمودن نه اینجا استصحاب جاری میشود، اصل مثبت هم نمیشود. خوب دقت کنید، توضیحی که عرض میکنم چکیده و خلاصه فرمایشات حضرت آیت الله ماخویی در مصباح الوصول. مرحوم آیت الله ماخویی میفرموید به نظر ما اینجا استصحاب اصل مثبت نمیشود. چرا؟ ایشان میفرماید به خاطر اینکه این استصحاب در کانه تامه است نه در کانه ناقصه. اگر کانه ناقصه بود حق با شما بود، ولی میگه ما نحن فی کانه چیه؟ تامه است. اینو باید دقت کنیم چجوری ایشان میفرماید برای اینکه این مسئله روشن بشه ما باید ملاک کانه ناقصه را به دست بیاریم، بعد ببینیم ما نحن فی کانه ناقصه هست یا کانه ناقصه نی. مثالش چیه؟ ملاکش چیه؟ میفرماید ملاک کانه ناقصه یک چیز است. هرگاه یک موضوعی داشته باشیم و یک عرضی عارض بر این موضوع بشه، این میشه کانه ناقصه. یعنی در کانه ناقصه همیشه یه جوهر میخواهیم یه عرض. اون جوهر را در اصطلاح فلسفه بهش میگن موضوع. اون صفتی که عارض بر این جوهر میشود این میشود چی؟ بله، اسم اینو میذاریم اتصاف. اتصاف جوهر به این عرض. ایشون میگه هرگاه اینجا بود کانه میشه کانه ناقصه. مثلا میگیم زیدون القائم، زیدون القائم. الان یه جوهری داریم، شما بفرمایید اون جوهر چیه؟ زیده. یه عرضی داریم که چیه؟ قیام. این قیام که عرضه آمده روی این موضوع که همون زید است و جوهر است. این زیده الان به این قیام متصف شده، اینجا اسمشو میذاریم چی؟ کانه. بس در کانه ناقصه ما همیشه ملاکمون اینه. میگه اما اگر دو تا جوهر بود با هم، اینجا الان جوهر اول کانه تامه دارد، جوهر دوم کانه تامه دارد، دو تا جوهر با هم باشد. یا میفرماید اگر در یه جایی یک جوهری داشته باشیم با یک عرضی که قائم به این نیست، قائم به یه شیء دیگری است، میگه در اینجا هم باز بفرمایید کانه ناقصه. ملاک کانه ناقصه را حضرت آیت الله ماخویی مطرح میفرماید. این که ما چی داشته باشیم؟ یک جوهر. به دنبال او چی داشته باشیم؟ یک عرض. این عرضه قائم به همین جوهر که بشه، در این صورت این حالت چی پیدا میکنه؟ بفرمایید. این عرضم به حضور شما که حالت اتصاف را پیدا میکنه. این میشه کانه ناقص. ملاک را گرفتین؟ حالا بیایم در مانه نفید. مرحوم آیت الله ماخویی میفرماید هرگاه زمان قید واجب بشه، بحث ما زمان قید واجب بشه، ببینیم آیا اینجا کانه تامه میشه یا نه. اگر زمان قید یک واجب بشه، مثالش چی بود؟ امساک نهاری، امساکی که در نهار واقع شده. ببینیم الان این کانه ناقصه هست یا کانه ناقصه نیست. حضرت آیت الله ماخویی میفرد ما در اینجا یه امساک داریم، یک نهار داریم. یه امساک یک نهار. ایشان میگه خب امساک قائم به کیه؟ میگه قائم به مکلفه. نهار چی؟ میگه قائم به مکلف نیست، نهار یه وجود خارجی. نهار میشود یک وجود خارجی، امساک هم که قائم به مکلفه. نهار قائم به امساک نیست که بگیم کانه ناقصه میشه. که خوب دقت کنین، الان ما زمانی که قید واجب شد آیا این زمان عرض میشه؟ خانه شیخ میگه اینجا خانه ناقص است. مرحوم آیت الله ازماخویی میگه اینجا خانه ناقصه نیست. خانه ناقصه چی بود؟ اینجایی که این وصف قائم به این موصوف بشه، یعنی یه عرضی باشد قائم به یه جوهری باشد. الان مثال ما چی بود؟ امساک نهاری، یعنی امساکی که واقعه در نهاره. ایشون میگه الان ببینیم این امساک قائم به کیه؟ شما بگید. کسی که امساک فعل مکلفه دیگه، قائم به مکلفه. نهار چی؟ نهار قائم به مکلفه؟ نه، نهاری وجود خارجی است. لذا ایشان میگه ما نحنفی از قبیل اتصاف اصلا نیست، بلکه چیه؟ دو تا وجود جدا کنار هم هستن. ایشون اسمشو میذاره میگه این از قبیل اجتماع است نه اتصاف. اجتماع غیر از اتصاف است. یعنی نهار یه وجود خارجیه، این طرف امساک هم یک عرضی است قائم به مکلف، اینم این طرف. اینها الان چی شدن؟ اجتماع پیدا کردن، اتصافی در کار نیست. چرا؟ چون اون نهار یه وجود خارجی است. ایشون میگه ربطی با امساک ندارن. امساک هم فعل عرض، شما بگید قائم به کیه؟ قائم به نهاره یا قائم به مکلفه؟ پس نهار این طرف میشه، امساک هم این طرف، امساک به مکلف برمیگرده، نهار هم که یه وجود خارجی است. اینجا ایشون میگه اصلا اتصافی رخ نمیدهد. اینجا چیه؟ اینجا چی میشه؟ اجتماع میشه. وقتی که اجتماع شد کانه تامه میشه. چجوری؟ خوب دقت کنید استصحاب را ایشون چجوری تطبیق میکنه. میگه وقتی که من شک کردم آیا غروب شد یا نه، الان وظیفه من امساک نهاریه، امساکی که در نهار واقع بشود. امساک بالوجدان است، این استصحاب نمیخواد. الان من امساک دارم دیگه، این که استصحاب نمیخواد. نهار هم که چیه؟ استصحاب دارد، کانه تامه. این کانه تامه درست شد، این امساک بالوجدان هم درست شد، پس بنابراین استصحاب مشکلی ندارد، مشکلی در اینجا پیدا نمیشه. من از کانه تامه نمیخواهم نتیجه بگیرم کانه. چرا؟ چون کانه ناقصه ای نیست، کانه ناقصه اصلا نیست. ایشون ملاک میده دیگه. من اینجوری به من نگاه نکنید که من بگم اصلا اینجا چی نفهمیدن، نگاه ها بد جوریه. درست به ما نگاه کنید که ما مایوس نشیم. ایشان میگه اصلا اینجا بحث کانه ناقصه اصلا مطرح نیست. چرا؟ چون ملاکش اینجا نیست. ملاک کانه ناقصه چی بود؟ یک جوهری باشد، عرضی قائم به این جوهر باشد، بعد من بخوام از کانه تامه این اتصاف را نتیجه بگیرم. حضرت آیت الله ازماخویی با این ملاکی که دادن میفرمایند دو تا موضوع باید از هم جدا بشه. چی بود ببینم گرفتین یا نه؟ یه موضوع چی بود؟ اتصاف. یه موضوع دیگه چی بود؟ اجتماع. ایشون میگه اجتماع غیر از اتصافه. امساک نهاری شما بگید از قبیل اتصاف یا اجتماعه؟ اجتماع. آفرین، اتصاف نیست. چرا؟ چون نهار میگه عرضی نیست که قائم به امساک بشه، که میگه امساک اصلا قائم به مکلف به نهار کاری نداره. نهار این ور یه وجودی برای خودشه، امساک هم این طرف وجودیش که قائم به مکلف، این اصلا جدا هستن از هم، اتصاف نیست. اینجا اینجا چه میشود؟ بگید. انقدر تکرار میکنم تا این تو ذهنتون بماند. ما نحن فی زمان، وقتی که قید واجب بشود ایشان میفرماید من قبیل اجتماع، لا من قبیل. میگه در تمام واجب ها اینجوریه، و این سرش بخاطر این که واجب عمل قائم به مکلفه، اصلا به زمان کاری نداره. این واجب یه عملی است، عرض قائم به کیه؟ به مکلف. زمان چی؟ جداست. زمان هم یه وجود خارجی کنار این عمل قرار گرفته. فعلا هازا ما نحن فی از قبیل چی میشه؟ اجتماع میشه. از قبیل وقتی اتصاف نشد کانه ناقصه نمیشه. چی میشه؟ کانه تامه میشه. وقت تو همون مثال فقهی که گفتیم شک کردیم آیا غروب شده یا غروب نشده، چجوری اینو درستش کنیم؟ ایشون میگه اونی که وظیفه ما هست چی بود؟ امساک نهاری. دو تا جز داشت دیگه تکلیف ما، امساک و نهاری. امساک را چجوری به دست آوردیم؟ بلوجدان شما الان امساک دارم دیگه، چیزی که نخوردم. نهار را چجوری به دست آوردیم؟ با کانه تامه. ما به کانه ناقص اصلا کاری نداریم. ها هنا من بابل اجتماع، لا من بابل اتصاف. اگه اتصاف بود میگه حق با شماست. لذا ایشون یه وقتی که زمان قید واجب بشه اصلا چیزی به نام اتصاف و کانه ناقصه اتفاق نمیفته. حالا صوم باشه، صلات باشه، حج باشه. مثالش رو حج میتونید پیاده کنید، بله؟ روی حج مثالش میتونید پیاده کنید. مثلا فرض کنید یکی از اعمال حج وقوف به عرفه است. وقوف به عرفات دیگه، از که؟ از ظهر روز نهم، از ظهر تا اول غروب آفتاب شما باید در عرفه باشید، عرفات باشید. زودتر نمیتونی خارج بشی. اگر کسی زودتر عمدن خارج بشه کفاره داره چه و چه. پس اینم الان دقیقاً این میشه مثل صوم. یعنی از اول زوال شمس تا غروب شمس در این محدوده شما حتما باید وقوف به عرفات داشته باشید. حالا فرض کنید نزدیک غروبه، هوا ابریه و من هم هیچ وسیله ای ندارم تشخیص بدم غروب شده یا نه. آیا می توانم استصحاب بقا انهار کنم بگم هنوز غروب نشده پس من باید بمانم؟ بله، الوقوف و بین الزوال الى الغروب، این میشه الان واجبی که زمان قیدش شده. وقوف میشه واجب، این محدوده زمانی هم میشه قیدش. حضرت آیت الله المخوی میفهمن در چنین مواردی که زمان قید واجب بشه این کانه ناقصه نیست، یعنی اون عمل متصف به این زمان نمیشود، بلکه چیه؟ بله، اجتماع در کنار همه. زمان یه امر خارجیه، این فعلم یک عملی است قائم به مکلف، این طرفه این طرفه. در مثال وقوف عرفات ما موظف بودیم وقوف در این زمان مشخص. حالا الان شک کردم چیکار کنم؟ ایشان میفهمد خب موضوع ما مرکب از دو جزئه، یکی وقوف یکی زمان. وقوف که چجوری احراز کردیم؟ بالوجدان. زمان را چجوری احراز میکنیم؟ با کانه تامه، میگیم قبلا بود الانم هست. پس دو جزء موضوع درست میشه، جزء اون بالوجدان، جزء اون بالعصر. یه جزء با وجدان، یه جزء با عصر. نکته مهمی که سروران عزیزم، این ملاک خیلی ملاک مهمی است که حضرت آیت الله المخوی فرمودن، تفاوت میان اجتماع و اتصاف. اتصاف امران ولی اجتماع و امران. در اجتماع ما با همون کانه تامه قضیه رو درست میکنیم، اما اگر اتصاف شد نه دیگه، اتصاف میشه کانه ناقصه. نمیتوانی استصحاب را در کانه تامه جاری کنی نتیجه کانه ناقصه بگیری. خلاصه حرف ایشان، تمام روح فرمایششون است که هرگاه زمان قید واجب بشود کانه ناقصه و اتصافی در کار نیست. ها هنا اجتماع لاتصاف. انشاءالله که گرفتید. الان چهره ها باز شده، خیال ما راحت شد که انشاءالله حد اکثری مسئله برای حد اکثر افراد روشن شد. خب بلکه ما در اینجا نسبت به فرمایش حضرت آیت الله روی عرضی داریم. قبل از آنی که این عرض بکنم، دیروز یه نامه سرگشاده ای از طرف دوستان به ما رسیده با 40-50 تا امضا که درس را تا آخر هفته دیگه بیشتر نخوانید. خب عزیزان، شما که میدونید که مبنای ما چیه، چرا برای ما نامه می نویسید؟ وقتی میدونید که مبنای ما تا روز آخر ما باید درس را بخوانیم، چرا زحمت میکشید؟ ما را هم به خجالت میاندازید. مجبور بشم از شما عذرخواهی بکنم. عزیزان تا 13 خرداد درس هست. هیچ درسی، ببینید دو تا نکته را میخوام خدمت، نه اینکه خدای ناکرده، اولا که منطق حقیر را همتون میدانید من مخالف شدید با تعطیلی هستم. اگرچه خدا میداند اینقدر سرم شلوغه، لحظه شماری میخوام بکنم برای تعطیلی. اونقدر کارهای متراکمی، شورا و کمیسیون ها و چی و چی رو سر ما ریخته که من با زحمت این درس شما رو دارم میام و از شما خیلی بیشتر دوست دارم که درس تعطیل بشه، ولی وظیفه من ایجاب نمیکنه که درس ها تعطیل. بدانید عزیزان من، میدانم دوستانی که با ما سابقه آقای دانا وقتی که دیروز بخواست این نامه بدن گفتن آقا بریم تو تا اگر خواستید ما را بزنید جلوی جمع نباشید، خودشون میزنن که مثل حاج آزیا ممکنه. خلاصه اینو بدانید ما عزیزانی که با ما درس برمی‌دارن، ما از یوم شروع هستیم تا یوم آخری که طبق تقویم حوزه بله اعلام شده. ما به کسی کاری نداریم که درس رو تعطیل کرده یا نه، خودشون میدونن. ما عذری نداریم عند الله که درس را بخواهیم تعطیل کنیم. خوندن درس بر ما واجب عینیه عزیزان. من بارها بهتون واجب کفایی هم نیست، واجب عینیه. الان من به الکفایه نیست و طلبه هایی که الان مشغول درس هستن، درس خوندن برای اونها واجب عینیه. یک روز میخواید تعطیل کنید، باید حجت شرعی داشته باشی که پیش خدا جواب بدی. فعلا خدا میخواد به چه دلیل درس رو تعطیل کردی؟ برای چی؟ لذا این که منطق ما هست سروران عزیزم، میدانستین و بدانید و الی آخر، از ما همچین تقاضاهایی نفرمایید که منم شرمنده بشم بگم نه آقا من حال عمومیم اینه که تقاضایی را رد نکنم. از حال عمومی هم میگن شما آقا هر که هرچی میگه میگه باشه، ولی اینو من نمیتونم بگم باشه، یعنی وجدانم اذیته. من در هفته گذشتم که یک سفر ضروری پیش آمد خدمتون عرض کردم، من چهارشنبه میام، اگر یک نفر هم باشه من درس میگم، کسی نیاد که خب دیگه تکلیف از من ساقط میشه، ولی مادامی که یک نفر سر کلاس بیاد من درس ها میگویم تا روز آخر، تا روز آخری که باید انجام بشه. دو جهت دیگر هم اینجا علاوه بر این جهت هست. یک جهت این که عزیزان طبق قانون حوزه قبلا این بود که 100 جلسه، الان گفتن 128 جلسه. ما الان این جلسه هم تازه میشه سر 120، یعنی 8 جلسه از قانون کم داریم. علاوه بر این ما از درس بعضی از اساتید هم هنوز عقب هستیم، یعنی ما که الان 120 هستیم، بعضی از اساتید الان 133 هستیم، بعضی از اساتید 129 هستند، ما تازه 120 هستیم، تازه از اونها ما عقب تر هستیم. توجه فرمودی؟ و این رو هم باید بدانیم، آنچه که قانون تعیین کرده نباید ما خودمون قانون رو بشکنیم. قانون حالا خوب یا بد، قانون تصویب شده، دست ما هم که نیست که تصویب کنیم، دیگران تصویب کردن، ما تو این مجموعه داریم، این آیین‌نامه ها باید رعایت بشه. قانون شکنی اصلا کار خوبی نیست. پس ما که هنوز 8 جلسه کم داریم از همون قانون اصلی که بعداً به دوستان هم گیر میدن، میگن آقا شما 128 جلسه ندارید چی شده؟ توجه فرمودی؟ علاوه بر این جهت دیگر عزیزان، ما حدود 30 تا درس خارج رسمی تو حوزه داریم، درسته؟ از این 30 تا درس خارج 3 تا درس تمام شده، 3 تا درس تمام شده. بعضی ها گفتن آقا ما 100 جلسه دیگه تمام شده دیگه رفتیم، خب این بعضی ها حج رفتن، خب به واسطه حج 128 جلسه شون تمام شده، بعد دیگه تعطیل کردن و توجه فرمید. بعضی درس‌های دیگر هم اینها هم به همین کیفیت محدوده درسشون تمام شده دیگه تمام کرده، ولی چند تا درس مونده؟ 27 تا درس الان برقراره. بنده اون وقت به عنوان یک عضوی از اعضای شورای عالی که مثلا میخواهیم توی حوزه مثلا حالا یک منصبی داریم بیام این درس رو تعطیل کنم، شما خودتون اجازه میدید من این کار بکنم؟ بگن آقا خود عضو شورا خودش رعایت نمیکنه قوانین خود مرکز را، درست نیست اصلا واقعا. لذا من در کمال شرمندگی با احترام ویژه‌ای که برای همه عزیزان و امضاهاشون قائل هستم و دعوم این است که مخالفت نکنم با خواسته عزیزان، اما اینجا اجازه بدهید که مخالفت بکنیم، انشاءالله ناراحت نمیشید. حالا ما با شما هنوز کار داریم، حرفهایی داریم، برنامه هایی داریم، زود از ما جدا نشید، ما هنوز کار داریم با شما. حالا یه دو هفته دیگری هم در خدمت عزیزان باشیم، انشاءالله همدیگر را ببینیم. من میخوام بپرسم شما اگه درسیان چی کار میخوام بکنیم؟ خدایی میخوام برین دعا تقریرات؟ نه، اگر شما زرنگ بودید تو الان تقریرات رو نوشته میگه آقا ما میخوام تقریراتمون جا مونده بریم، بهانه نیاری، میخوام برای محرم آماده بشیم. این همه بهانه است به نظر من. طلبه ای که زرنگ همه کاراشو تو الان کرده، تقریراتش هم داریم الان، عزیزان بگو جلسه تقریر همین الان 119 جلسه تحویل شما میذاره، هستن چک نویس دارن، پاک نویس دارن، کاراشون رو انجام میده. مگه آدم باید کاراشو بذاره برای آخر سال متراکم بشه؟ هر روزی که شما پای درسی الان چک نویس میکنین، شب قبل از ظهر بعد از ظهر پاک نویس میکنین. من چقدر بهتون گفتم نذارید اینها روی همدیگه انبار بشه. بلا فاصله لاغل آخر هفته، هر آخر هفته پنج تا جلسه داریم، پنج تا چک نویس دارید، پنج تا پاک نویس انجام بدید، ما آماده مشخص حضور ذهنم دارید، خیلی راحت. بعد ببینید عزیزان، ما 13 که تعطیل کنیم، اولین امتحان شما 22، یعنی در واقع 10 شما وقت دارین. تو این 10 هر کار میخواید بکنید بکنید، توجه فرمودید. یک روز هم از این 10 امتحان دارین، یا اونا که تفسیر دارن 2، یه امتحان تفسیر دارن، یه امتحان هم که مال خارج فقه اصولیش میده، بقیه‌اش هم که دیگه بیکاریم، برای محرم میتونم هر کار میخوام بکنیم بکنم. حالا دیگه اینجوری که ما محرم وقت نداریم و برای تقریرات وقت نداریم، عذریست که از نظر ما موجه نیست. باز عذرخواهی میکنم، واقعا عذرخواهی میکنم از دوستان عزیزم که فکر نکنید من برای امضاهای شما و درخواست شما عرض، من خیلی ارزش قائل هستم، بخاطر همین مقدار وقت از کلاس را گرفتم که توضیح بدم به شما این را. ولی در هر حال ببینید، این خواسته برای حقیر پذیرفتنی نیست. اینم عذری که گفتیم، و العذر عند کرام الناس مقبول، و انشاءالله که شما بزرگواری میکنید و عذر ما رو میپذیرید. با هم هم هستیم، کنار هم هستیم. به فرمایش مرحوم آیت الله لازم‌خویی میفرمودن تفریح طلبه درسشه. وقتی میایم دور هم میشینیم، همدیگر رو میبینیم، با هم صحبت علمی میکنیم، مباحثه میکنیم. بله، حالا درس تعطیل میشه، میخوای چیکار کنی؟ تو خونه بشینیم با هاش خانم دعواتون میشه، میخوای ایراد بگیری؟ چرا این کارو کرد؟ میگه بابا برو بیرون، خدا خیرش بده اون کسی اون درس گذاشته که تو بری بیرون، به کار ما کار نداشته باشین. آقایون تو خونه که بمونن آفت داره دیگه، هی میخوان گیر بده، به بچه گیر میده، به خانمش بیکاره دیگه، بیکار تو خونه نشسته. مرد باید از خونه بیرون باشه، صبح میاد بیرون، ظهر بره، دوباره بعد از ظهر بیاد، غروب بره، بزن بچه نفسی بکشه. شما تو خونه نشستی، چرا این کار کردی؟ چرا اونجوری رفتی؟ در دوران کرونا که خانه نشینی زیاد شده بود، آقای تو خانه بودن دیگه، دوران کرونا مخصوصا در کشور چین، به مجرد اینکه تعطیلات برداشته شد، یک مرتبه سیل هجوم مردم به دادگاه‌های طلاق بود. آمار طلاق به شدت رفت بالا. چرا؟ چون آقایان یکی دو ماه تو خونه نشسته بودن، هی با خانم‌ها درگیر بودن. چرا این کارو کردی؟ چرا اینجوری رفتی؟ چرا همینجوری میشه دیگه؟ خواست بیاین بیرون دیگه، بیاین سر درس که به خانمام کاری نداشته باشین، دعواتون نشه باش، اونم راحت باشه، شما هم که راحت. ظهر میرین، دوباره بعد از ظهر بیاین بیرون، دوباره شب میرین. که از دوستان بود با همسرش مشکل داشت و سرش هم همین بود، بعد به یک مشاوری مراجعه کرد، مشاور گفت طلبم بود، واقعا شما نباید تو خونه باشی. گفت خب من بیرون کاری ندارم. گفت کاری نداری، صبح از خونه بیا، همطور قدم بزن تو خیابون تا زور برگرد برو، کاری نداری، ولی تو خونه نباش، تو خونه شما نباید باشی. مرد را خدا ساخته برای بیرون، تو خانه همون شب، شب است که دیگه مشکلی به اون صورت به وجود میاد. در طول روز وقتی مرد تو خانه است، حوصله‌اش سر میره دیگه، هی میخواد به کوچکا بزرگ گیر بده که چرا این کارا رو کردی، چرا هم بچه‌ها زده میشن. بیایم بیرون دور هم نشستیم با هم بحث علمی میکنیم، یه صحبتی میکنیم، فقه اصول قرآن، چی دیگه بهتر از این ها ما میخواهیم؟ چرا باید دنبال تعطیلات باشیم؟ ان شاء الله تبارک و تعالی عزیزان، ما تا 13 درس را قبلا هم گفتیم، الانم میگیم، ان شاء الله امیدواریم که استفاده ببرین. از برادران عزیزم خواهش میکنم حتما تشریف بیارین، تعطیل نکنید درس را. من خدمتون عرض کردم، حالا خودتونم الحمدلله یا مجتهدید یا نیمچه مجتهدید، ببینید واقعا حضور در درس وجوب عینی داره یا نه، بینی و بین الله. اگه نداره که خب هیچ، اگه داره این تکلیف عزیز دل من مثل نمازه، مگه همش وجوب فقط نماز روزه است؟ خب این درس خوندن الان در شرایط فعلی اوزه، با این نیاز جامعه و با این کمبوده طلبه های فاضل مهذب خوب، این منشور روحانیت اخیر رهبری هم که خوندین انشاءالله و بخونید، ببینید ایشون چه نگرانی های جدی داره. واقعا اینها باید عزیزان من روش کار بشه. یک دانشمندی، یک فقیهی با یک نگاه بزرگ بین المللی و کشوری مشکلات رو داره لمس میکنه و کمبودهای حوزه رو داره بیان میکنه، آقا اینجا 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 اینجا، آخ ما باید با تعطیلی و با درس نخوندن چجوری میخوایم این نگرانی ها را برطرف کنیم؟ واقعا آدم این پیام را که میخونه بعضی جاها دیگه اشکش میخواد جاری بشه. واقعا همینه، یعنی حوزه پیشرو و سرآمدی نیست الان، حوزه‌ای نیست که بتواند جامعه را رهبری کند، در مردم حرکت ایجاد کند. خب کمبودهایی داریم، در کنار البته نقاط مثبت فراوانی هم داریم، ولی خب یه نقاط ضعف جدی هم داریم و اینا میطلبد که ما اهتمام به درس داشته باشیم، اهتمام به بحث داشته باشیم. حالا انشاءالله من برای تعطیلات تابستان هم عرایزی خدمتون دارم که بتوانیم بهترین استفاده رو خودمون هماهنگ کنیم با رضای خدا، با رضای امام زمان و با اون مطالبات به حقی که جامعه داره و ما بتوانیم در حد توانا. خب دیگه این بحث هم از اینجا رفت به جای دیگه. پاسخ فرمایش است این روش فکر کنید، اگر زمان قید واجب شد دو تا کلمه اتصاف است یا ما عرضمون اینه که اتصاف است. حضرت آیت الله المخوی میفرمان نه قید، اجتماع است. اون ملاکی که حضرت آیت الله المخوی فرمودن اون تو ذهن شریفتون باشه، ببینیم بعد انشاءالله ببینیم ما با اون ملاک ایشون اشکال داریم یا نه. با همون ملاک میخوام بگیم ما نحن فی چیه؟ اتصاف است و اجتماع نیست. انشاءالله جلسه آینده عمر و توفیقی باشه خدمت دیدم. باز مجددا عذرخواهی میکنم از دوستان عزیزم که نامه نوشتند و امضا کردند. انشاءالله بی ادبی از طرف ما تلقی نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.